أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم یکی از اموری که در بحث از معنای عدالت علیکم السلام باید مورد رسیدگی قرار بگیرد این است که وقتی عدالت تفسیر میشه به ملکه نفسانیه باعث بر علیکم السلام اتیان واجبات و ترک محرمات، به هر حال اجتناب از گناه و معصیت یک رکن در معنای عدالت. در این که اجتناب از کبیره قطعا به اجماع فقها و بنابر ادله جزء معنای عدالت تردیدی نیست. دیروز تفصیلا در این رابطه بحث کردیم، لکن در مورد صغیره بحث است که آیا اجتناب از صغائر داخل در معنای عدالت هست یا خیر. در این باره در چهار مقام بحث داریم، چهار بحث داریم که باید دنبال کنیم. یکی این که آیا اساساً گناه صغیره داریم که بحث کنیم اجتناب از اون در معنای عدالت معتبر است یا نه؟ اصلا چیزی به نام گناه صغیره داریم؟ اول باید این مطلب ثابت بشه، بعد اون وقت ببینیم حالا اجتناب از او در معنای صغیر در معنای عدالت معتبره یا نه. دوم، ملاک گناه صغیره چیه؟ بالاخره ضابطه تمیز گناه کبیره از صغیره چیست؟ سوم، آیا اجتناب از صغائر داخل در معنای عدالت هست یا نه؟ این بحث اصلی ماست، ولی قبل از این ما باید به اون دو مطلب رسیدگی کنیم. یه مطلب دیگر هم باید مورد بررسی قرار بگیره که آیا اصرار بر صغیره از کبائر محسوب می شود یا نه. بالاخره ما چه اجتناب از صغائر را داخل در معنای عدالت بدانیم چه ندانیم، ولی اصرار بر صغیره را بالاخره جزء گناهان کبیره محسوب کردن. حالا آیا اساساً اصرار بر صغیره خودش گناه کبیره است یا نه؟ لذا مجموعاً ما در چهار مقام بحث میکنیم. اما مقام اول بحث در وجود صغیره است. آیا اساساً در بین گناهان ما گناه صغیره داریم؟ به عبارت دیگه آیا تقسیم ذنوب و گناهان به صغیره و کبیره صحیح است یا نه؟ گروهی از قدما معتقدند همه معاصی و گناهان کبیره اند. ما اصلا چیزی به نام گناه صغیره نداریم. از جمله کسانی که به این نظر معتقد است مرحوم شیخ مفید که در مؤلفات شیخ مفید جلد 4 صفحه 83، حالا من آدرس های اینا رو عرض میکنم، شیخ طوسی در کتاب عده، عده الاصول جلد 1 صفحه 139، این که عرض کردیم در کتاب عده این مطلب رو فرموده، برای اینکه در کتاب مبسوط چیز دیگری فرموده. ایشون در کتاب مبسوط می‌فرماید اگر کسی گناه کبیر مرتکب شود شهادت او ساقط است. بعد در ادامه یک ضابطه ای ارائه می دهد نسبت به گناهان صغیره، فاما عبارت ایشون اینه، فاما ان کان مجتنبا للکبائر مواقعا للصغائر فانه یعتبر الاغلب من حاله. اگر کسی اهل اجتناب از کبائره اما صغیره مرتکب میشه، باید اغلب را در مورد او در نظر گرفت، به این معنا که اگر غالبا او از معاصی صغیره اجتناب میکنه و گاهی اتفاق میفته که معصیت صغیره مرتکب میشه، در این صورت شهادت او مقبوله. اما اگر غالبا مرتکب معصیت صغیره است و نادرا اجتناب میکنه، شهادت او مورد قبول نیست. بعد مرحوم شیخ طوسی در باره علت این که اغلب را ملاک قرار داده می‌فرماید اگر ما بخوایم به غیر از این عمل بکنیم دیگه شهادت هیچ کس نباید قبول بشه، چون به هر حال همه انسان‌ها با بعضی از معاصی مواجه میشن، لذا ملاک اینه از گناه کبیره اجتناب کنه و نسبت به صغائر هم غالبا اهل اجتناب باشه. چون اگر بخوایم اجتناب مطلق از معاصی صغیره را ذکر بکنیم دیگه کسی برای شهادت باقی نمیمونه، کسی برای قضاوت باقی نمیمونه، کسی برای امامت جماعت باقی نمیمونه. المبسوط جلد 8 صفحه 217. ببینید خب حالا این فرمایش شیخ طوسی خیلی روشن و صریح در این که گناهان دو دستن، گناه کبیره و گناه صغیره. برخلاف عده که در کتاب عدت الاصول رسما میگه همه گناهان گناه کبیرن. همچنین ابن ادریس معتقد است در معاصی صغیره وجود نداره مگر نسبت به غیر خودش، چون بعضی از معاصی نسبت به بعضی دیگر کوچکترن، همه گناهان کبیرن، اما وقتی با هم مقایسه میشن بعضی نسبت بعضی به بعضی دیگه میشن صغیر، و الا فی نفسه همه گناه کبیره هست. و وقت ابن ادریس تصریح میکنه هیچ یک از اصحاب ما معتقد به وجود صغیره در بین گناهان نیست. در مورد شیخ طوسی هم میگه شیخ طوسی فقط تو همین کتاب مبسوط این حرف رو گفته و در غیر این کتاب چنین مطلبی رو نفرموده است. سرائر، از سرائر جلد 2 صفحه 118. همچنین ابو صلاح حلبی در کافی، الکافی فی الفقه، صفحه 435، و ابن باره در مهذب جلد 2 صفحه 556. اینها تصریح کردن به این که گناه صغیره وجود نداره. پس ببینید جمع قابل توجهی از قدما مثل شیخ مفید، شیخ طوسی در بعضی از کتابهاش، ابن ادریس، ابن باره، ابو الصلاح، اینا قائل به عدم وجود صغیره شدن. در مقابل خب جمع دیگری از قدما و بعد مشهور بعد از اون زمان الالآن این است که ما گناه صغیره داریم، یعنی یسه و تقسیم و ذنوبه الالکبیرت و صغیره. در کتب بزرگان هم این مطلب آمده، مشهور اینه. خب حالا میخوایم ببینیم آیا مثلا صاحب مفتاح الکرامه جلد 3 صفحه 89 این مطلب رو فرموده، در جواهر جلد 13 صفحه 305 خیلی از بزرگان حالا این مطلب رو تصریح کردن بشن. حالا ببینیم آیا حق با اون جماعت قدماست که ما گناه صغیره نداریم، یا نه حق با مشهوره که تقسیم گناه به صغیره و کبیره صحیحه. به نظر میرسد تقسیم ذنوب به کبیره و صغیره به استناد ادله، یعنی آیات و روایات، قابل قبوله. حالا دقت بفرمایید، بعضی از آیات قرآن به این مطلب دلالت داره و بعضی روایات، روایاتی که از حیث سند بالاخره قابل قبول هستن، اما از آیات آیه 31 سوره نساء، آیه اینه: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم. اگر از کبائر آن چیزی که از اون نهی شده اید اجتناب کنید، ما سیئات شما را جبران میکنیم. خب بس و شاهد در این عبارت کبائر ما تنهون عن هست. این کبائر ما تنهون عن دلالت میکنه بر این که منهیات دو قسمن، بعضی از منهیات از کبائرن، بعضی از منهیات از کبائر نیستن. کبائر ما تنهون عن، خب پس معلوم میشه ما تنهون عنو یه بخشیشون لیسا به کبیرتن، اینا کبیره نیستن. آیه دوم، آیه 32 سوره نجمه، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. خب این آیه به دو نقطه و دو قسمتش میشه استناد کرد. یکی این تعبیر کبائر الاسم که در آیه آمده. خب کبائر الاسم طبیعتاً معلوم میشه که در مقابلش صغائر الاسم، یعنی گناهان یه بخششون گناه کبیره هستن، یه بخشی گناه صغیره. بخش دوم این تعبیر الا لمم است. لمم به این معنا گفته شده، یعنی گناهان کوچک و صغیر. اگر ملمم را اینجور معنا کنیم، یعنی بگیم کسانی که از گناهان کبیره اجتناب می کنند، از فواحش اجتناب می کنند، الا لمم، مگر گناهان صغیره. خب درسته در این صورت استثناء استثناء منقطعه، مثل جا ان القوم الا همارن. خب اینجا وقتی میگه از گناهان کبیره اجتناب می کنند مگر گناه صغیره، خب معلومه این استثناء استثناء منقطعه. اما اگر این به معنای گناه صغیره باشه، عرض به حضور شما، پس معلوم میشه ما در مقابل صغائر گناهان کبیره هم داریم. ببینید اگر ما لمم را به این معنا بگیریم، اینجا خود این مستقلن دلالت بر صحت تقسیم ذنوب به کبیره و صغیره میکنه. بر این اساس دلالت این آیه از آیه قبلی واضح تره، روشن تره. ولی یه نکته ای در مورد این استثناء وجود داره که باید توجه بشه. ما فقط در صورتی که لمم را به معنای صغیره بگیریم میتونیم به ذیل این آیه استناد کنیم بر اثبات گناه صغیره. اما آیا اگر معنای دیگری کردیم، کما اینکه دو معنای دیگر در مورد این آیه شده، آیا بازم قابل استدلال یا نه؟ دو قول دیگر هم اینجا هست. یکی این که الا لمم، یعنی الا ان یلم بالمعصیه و یقصدها ولا یفعل، یعنی کسانی که اجتناب از کبائر و فواحش می کنند الا این که گاهی قصد معصیت میکنن ولی اون رو انجام نمیدن. این عیبی نداره. میخواد اینو بگه، میخواد اینو بگه که مؤمنین از فواحش و گناهان اجتناب میکنن. الذین یجتنبون عن کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. بله، مگر این که گاهی از اوقات قصد معصیت میکنن ولی اون رو باز انجام نمیدن. این عیبی نداره. حالا اگه قصد معصیت کردن و انجام ندادن، لطمه ای بهشون نمیزن. خب طبق این احتمال هم، طبق این قول هم استثناء، بازم استثناء منقطع. خب اگر این معنا رو گفتیم دیگه نمیتونیم به ان یلم یا الا لمم استدلال کنیم بر وجود صغیره. قول سومی همینجا هست. یه قول دیگه هم هست که مراد از الا لمم یعنی المعصیه علی سبیل الاتفاق، یه گناهی که یه دفعه پیش میاد، گناهی که در اثر عادت نیست، یه لغزشه، یه خطاست، یه اشتباهه. الذین یجتنبون عن کبائر الاسم والفواحش الا، این که یه وقت ممکنه این گناهو بکنن ولی علی سبیل الاتفاق. خب این یه وقت ممکنه یه گناهی بکنن، این الا لمم طبق معنای سوم طبیعتا دیگه اعم از کبیره و صغیره است، یعنی هم کبائر الاسم رو میگیره هم الا لمم یه گناهی علی سبیل الاتفاق انجام میدن. وقت معنای این آیه مثل آیه ایست که در وصف متقین وارد شده، والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. مؤمنین کسانی هستند که اگر کار ناشایستی انجام بدن و به خودشون یا به خودشون ظلم بکنن، یاد خدا میفتن و استغفار میکنن برای گناهانی که مرتکب شدن. پس مؤمن اینطور نیست که گناه نکنه. گاهی مؤمن گناه میکنه، به خودش ظلم میکنه، اما اون ایمان باعث میشود یاد خدا باشن، یاد خدا بیفتن و فوراً استغفار کنن و خداوند اونها رو ببخشه. سوره آل عمران آیه 135. به هر حال این معنای سومی است که در این آیه مطرح شده. اتفاقا روایات هم مؤید این معنای سومه. در روایتی است از امام صادق علیه السلام، عن ابن عمار، عن صادق علیه السلام، اللمم الرجل یلم بالذنب فیستغفر الله منه. لمم یعنی این که یه کسی پاش بلغزه، بیفته تو گناه، علی سبیل الاتفاق بلغزه در دامن گناه و بعد خدا را از این ذنب و برای ارتکاب این ذنب استغفار کنه. خب در مجموع این معنای سوم، خب یعنی این که معصیت علا سبیل الاتفاق از طرف شخص انجام بشه. حالا این معصیت معلوم نیست که صغیره یا کبیره، این از این آیه به دست نمیاد. پس ملاحظه فرمودید، به نظر میرسه این قول سوم که مؤید از روایت هم داره بیشتر با معنای آیه سازگاری داره، لکن ما می‌خواستیم ببینیم این استثناء مذکور در این آیه اثبات وجود صغیره می‌کند یا خیر. فقط بنابر قول اول امکان استدلال به این آیه هست، اما بنابر قول دوم و سوم در این آیه دیگه نمیتونیم به ذیل آیه استدلال کنیم بر وجود گناه صغیره. پس علی ای حال دو آیه، یکی آیه 31 سوره نساء، یکی هم آیه 32 سوره نجم، فی الجمله دلالت داره بر صحت تقسیم گناه به کبیره و صغیره. اما در بین روایات، شاید روشنترین و واضحترین روایت که بر این مطلب دلالت میکنه همین صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور بود. در فقره دوم روایت و یعرف به اجتناب الکبائر، خب این خیلی روشن دلالت میکنه، وقتی میگه به اجتناب الکبائر معناش این است که پس ما در مقابل کبائر صغائر هم داریم. حالا فرق نمیکنه، ما این جمله را مبین مفهوم عدالت بدانیم که مخترنا، یا طریق به سوی عدالت بدانیم چنانچه بعضی دیگه اختیار کردن، در این مسئله این اختلاف دیدگاه تأثیری نداره. ما چه این جمله را طریق بدانیم، اجتناب الکبائر را طریق بدانیم، چه جزء مفهوم عدالت بدانیم، بالاخره الکبائر که ذکر میشه، اجتناب الکبائر که ذکر میشه، این معلوم میشه در مقابلش شما حواستون هست، معلوم میشه صغائر هم وجود داره. فقط چی فرمودید آقا؟ آه بله، امروز چهارشنبه است. این نکترم عرض کنم که حداقل این دوتا دلیل تموم شد، یه دلیل سومی هم گفته شده، اون رو هم انشاءالله باید بگیم. فقط توجه به دو نکته برای استدلال به این روایت لازمه. اولا در ادامه این جمله یه جمله ای آمده است به این عبارت، التی اوعد الله تعالی علیها النار، یعنی یعرف به اجتناب الکبائر، التی اوعد الله تعالی علیها النار. خب این التی اوعد الله علیها النار در واقع وصف برای کبائر، توصیف شده کبائری که خداوند تبارک و تعالی بر اونها وعید بر آتش و جهنم داده. در مورد این وصف دو احتمال هست. یه احتمال این که این احترازی باشد، یعنی چی؟ یعنی گویا کبائر دو قسمن، بعضی از کبائر خداوند تبارک و تعالی نسبت به اونها وعید بر جهنم داده. بعضی از کبائر اینطور نیستن، گناه کبیرن، اما خداوند تبارک و تعالی وعده آتش نداده. وقت بگیم این علتی او عدالله علیه النار در واقع یک قید احترازی است از کبائری که چنین وعده‌ای داده نشده. حالا نه، اون یه احتمال دیگه است. یه احتمال اینه، میخواد اینو بگه در عدالت چی معتبره؟ اجتناب از کبائری که خدا وعده آتش داده. اما کبائری که خدا وعده آتش نداده، اجتناب از اون در معنای عدالت لازم نیست، معتبر نیست. خب اگر ما این جمله رو اینجوری معنا کردیم، این وصف رو یه وصف احترازی دونستیم، دیگه این روایت قابل استدلال نیست، دیگه نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم بر وجود صغیره. درسته؟
بازم میشه استاد.
چجوری؟
شما داریم کبائر رو تقسیم میکنیم. درسته کبائر هم حالا بنابراین بود دو اسم، آیا صغیره نیست در مقابلش؟
نه دیگه، در حقیقت میخواد بگه همه کبیره است، منتها یه قسمشون او عدالله علیه النار یه قسمشید. بله، مگر اینکه کسی بگه آقا نه، ما کبیره داریم، صغیرم داریم، خود کبائرم دو قسمن. اگر این حالا به عنوان احتمال میشه اینم گفت که نفس کبائر، ولی این مقدار خلاف ظاهره که به نهران بخواد بگه گناهان اجتناب الکبائر ایل آفا ایل ایز دنوب کبائر ایز دنوب، منتها بعضی هاش وعده جهنم برش داده شده، بعضی ها داده نشه. احتمال دوم این که این قید توضیحی باشه که ظاهرم همینطوره، یعنی بره در مورد کبائر ضابطه میده، توضیح میده کبائر چیان، اجتناب از کبائر لازمه، ضابطه کبائر چیه؟ التي اوعد الله علیه اوعد الله تعالی علیه النار، این ضابطه است، این میشه توضیح. واقع معناش اینه، پس معلوم میشه گناهانی وجود دارند که خداوند در مورد اونها وعده آتش نداده و اونها غیر کبائرن، در این صورت قابل استدلاله. استدلال بر این احتمال پای ریزی شده، بنابر این احتمال است که ما این وصف رو یه وصف توضیحی بدانیم. این یه نکته. نکته دوم این که مراد از وعید بر نار در مورد کبائر به خصوصه هست، نه به نحو عموم. چون نسبت به مطلق عصیان خدا و رسول وعده جهنم داده شده، مثل اون چه در آیه 23 سوره جن آمده و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم، کسی که معصیت خدا و رسول بکند برای او آتش جهنمه. خب معصیت خدا و رسول اعم است از معصیت کبیره و معصیت صغیره. این به نحو کلی ملاک نیست، وعده بر آتش به نحو کلی برای هر نوع مخالفتی با خدا و رسول بیان شده،
منظور از کبیره اون گناهی است که به خصوص اسم برده شده و وعده آتش داده شده برو. مثلا راجع به زنا، اون گناهانی رو که یک به یک تصریح شده به خصوص و وعده آتش بر اون گناهان داده شده، اونا میشن کبیره. درست فرمودید؟ والا اگر به نحو کلی چنین وعیدی بر آتش داده شده باشه، باز نمیتونیم به این روایت خیلی روشن استدلال بکنیم. نتیجه این بخش، یعنی هم آیات و هم روایات تا اینجا، این شد که ما گناه صغیره داریم و تقسیم گناه به کبیره و صغیره درسته. یه دلیل سومی هم هست که حالا اون دیگه چون وقت گذشته، امروز چهارشنبه هم هست، یادآوری فرمودن یه روایتی بخونیم و انشاءالله این دلیل سوم رو روز شنبه عرض میکنیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام در مورد مداومت بر یک عمل خیلی تأکید دارن. می‌فرماید در یه روایتی که مرحوم صاحب مستدرک اون رو آورده، المداومه المداومه فإن الله لم يجعل لعمل المؤمنين قاية إلا الموت. مداومت و مداومت، استمرار. چرا انسان مؤمن باید در هر کسی، البته این حالا به مؤمن اختصاص نداره، این سنت الهی است، هر کسی در عمل و کاری استمرار داشته باشه این موفقه. البته به زمینه شرایط دیگه، ولی یک رکن مهم وصول به نتیجه استمرار در عمل. این استمرار در عمل، این فرق نمی‌کنه عمل عمل عبادی باشه، که انسان در امور معنوی اگر بخواد پیشرفت کنه باید دائما این رو دنبال کنه. در امور مادی هم همینطوره، موفقیت در درس، در بحث، در هر امری اگر مداومت داشت طبیعتاً موفق. حالا یه انسان مؤمن برای موفقیت‌های معنوی، برای پیشرفت‌های مادی اگر بخواد به هدف و نتیجه برسه، آنی و لحظه‌ای نباید از اون کار دست برداره. طبق این بیان غایت عمل مرگ، به این معنا که تنها زمانی انسان باید دست از عمل برداره که بمیره، یعنی تا لحظه مردن باید امور رو انسان پیگیری بکنه. در این رو آدرس مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 130 حدیث 177. در یه بیان دیگری امیرالمؤمنین می‌فرماید در همین رابطه، قلیل تدوم علیه ارجا من کثیر مملول منه، یک کار کمی که مداومت بر او باشه بهتر است، امیدوار کننده تر است، نتیجه بخشتر است از کار بسیار و زیاد که خسته کننده باشه. شما یه برنامه عادی میذارید برای درس خوندن، خب ممکنه در یه مقطعی یه دفعه یک ماه جدی بشینید درس بخونید شبانه روز، اما بعد یک ماه ول کنید. اما اگر فرض کنید برنامه بذارید روز یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت من این کار رو انجام بدم، ولی این دائمی باشه، این خیلی مفیدتر به حال انسان تا اون کار. ما ها معمولا عادت داریم در یه شرایط روحی نسبت به یک کاری یه دفعه یک احساس نیاز پیدا میکنیم به اون کار به دلایل مختلف، یا مثلا یه احساس خلع روحی میکنیم، احساس میکنیم باید با معنویات این خلع روحی رو پر کنیم. مثلا یه مدت تصمیم میگیریم نماز اول وقت میخونیم، خیلی مرتب، هیچ خطا هم نمی کنیم، اما یه هفته دو هفته بعد یه دفعه رها میشه. یک ماه تصمیم میگیریم همه کارها رو با هم، همه واجبات، مستحبات، نمیدونم درس و بحث و بعد یه ماه یه دفعه همه اینها رها میشه. در درس خوندن، در امور معنوی، در نوافل و مستحبات، اگه انسان یک کاری را مختصر، قلیل ولی دائمی انجام بده، مداومت بر او داشته باشه، این فایدهش خیلی بیشتره. نمیگیم حالا قلیل ها، اگر لزومن نه اینکه قلیل، ممکنه کسی بتونه کار کثیر رو مداوم انجام بده. امیرالمومنین توی روایت میفرماد مداومت در عمل مهمه، خداوند غایتی برای عمل انسان قرار نداده الا موت. حالا اگر کسی نمیتونه اینقدر در همه اعمال و کارهاش این چنین باشه، حداقل یک کار قلیل و مختصری رو سعی کنه نسبت به اون مداومت داشته باشه. خلاصه این استمرار، پیگیری، اینه که آدم رو به نتیجه میرسونه. اکثر کسانی که در دنیا توفیقاتی نصیبشون شده منشأش این بوده. اینجور نیست که فکر کنیم بزرگان، اونهایی که مراحل عالی علمی و معنوی رو طی کردن، شب خوابیدن یا راحت زندگیشون رو کردن، همه برنامه‌هاشون رو داشتن، درس هم خوندن، خدا حالا یه عنایتی به اونا کرده. بله، در اونها زمینه‌ای بوده که خدا این عنایت رو کرده. یعنی اول باید این زحمت‌ها، رنج‌ها و مرارت‌ها بکشه، خدا قابلیت رو در ما ببینه، بعد عنایت هم بکنه. اینایی که توفیقاتی داشتن چه در امور معنوی چه در امور علمی، اینها خواب و خوراک رو برای خودشون حرام کردن. اینجور نبوده استراحت و خورد و خوراک و تفریح و گردش و همه چیشون سر جاش بوده در این حال. البته همون هم اگر باشه، انسان با نظم و برنامه میتونه به همه کارش هم برسه، مداومت در عمل داشته باشه، میتونه همه اینها رو به دست بیاره. علی حال زحمت و تلاش میخواد، مداومت میخواد، سعی کنیم از کارامون خسته نشیم تا انشالله به نتیجه‌ای که مطلوب هست برسیم. الحمدلله رب العالمین.